موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این موعظه دوباره به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 تا 21 برمیگردیم. این هفتمین پیغام درباره این آیه های بی‌نظیره. پس در این مقطع کوتاهی که در اختیار داریم ببینیم خداوند در این آیه ها برای ما چه پیغامی داره. افسوسیان فصل 5 از آیه 18 رو برای شما میخونم. و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. همونطور که ابتدا اشاره کردم، این هفتمین جلسه است که این آیات بی‌نظیر رو بررسی می‌کنیم. شما میگید آیا نمیشه این چند آیه رو کمتر از 5 یا 6 ساعت مطالعه و بررسی کرد؟ بله، اما واقعیت اینه که حتی با این زمانی که در این آیه ها سپری کردیم، هنوز انگار نتونستیم حق مطلب رو ادا بکنیم و به عمق معنا و مفهوم این آیات برسیم. مطمئنم با من هم عقیده اید که کلام خدا مثل یه چاه بی انتهاست که هرچه بیشتر تلمبه میزنید آب زلالتر با سرعت بیشتر و شدیدتری جریان پیدا میکنه. ما نیز هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم به جایی میرسیم که مطالعه و بررسی اون انگار پایانی نداره. هرچه بیشتر زمین کتاب مقدس رو حفاری می‌کنیم، هرچه بیشتر کند و کاو می‌کنیم، ابعاد بیشتری از اون گنجینه جلوی چشم ما ظاهر میشه. کتاب مقدس انتها نداره. یکی از عالی‌ترین تجربه‌های خدمت موعظه کلام خدا اینه که هرچه بیشتر حفاری می‌کنیم، هرچه بیشتر کند و کاو می‌کنیم، هرچه بیشتر به عمق میرید، ابعاد بیشتری از گنجی که در زمین نهفته به چشم میاد. در این مورد میتونم این رو بگم که از یه نظر خیلی هم بد نیست کمتر دانش داشته باشیم. شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید و گمان میبرید همه چیز رو فهمیدید. اما هرچه بیشتر مطالعه میکنید مطلب عمیق‌تر میشه و به این نتیجه می رسید که هنوز اندرخم یک کوچه اید. برای همین با اینکه 6 جلسه رو به این آیات اختصاص دادیم و الان جلسه هفتمه، اما حتی به عمق معنا و مفهوم این آیات دست پیدا نکردیم. با این حال خیلی دشوار نیست که حقیقت اصلی این آیات رو درک بکنیم. اصل مطلب در این آیات مختصر این می باشه. کل زندگی مسیحی به این بستگی داره که از روح القدس پر باشیم. اگه یه ایماندار می خواد در مسیر زندگی مسیحی به شایستگی قدم برداره، باید از روح القدس پر باشه. شما در افسوسیان فصل 5 انتهای آیه 18 چنین میخونید: از روح پر شوید. به عبارتی مدام و پیوسته از روح القدس پر بشید. این پر شدن از روح القدس کلید زندگی مسیحی است. فقط زمانی که از روح خدا پر باشیم، زمانی که روح القدس اختیار دار ما باشه، وقتی با روح القدس پیش بریم، وقتی تسلیم روح القدس باشیم، زمانی که روح القدس هادی ما باشه، زمانی که زندگی ما هم راستا با روح خدا باشه، آن وقته که میتونیم در زندگی مسیحی از قدرت خدا برخوردار باشیم. اگه از روح القدس پر نباشید، از قدرت خدا بهره نمیبرید، در اراده خدا پیش نمیرید و طعم برکت‌های روحانی خدا رو در زندگی مزه نمی‌کنید. در این مورد به رساله غلاطیان فصل 3 نگاه بکنیم. پولس رسول در آیه 3 به کلیسای غلاطیه میگوید: آیا اینقدر بیفهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشید؟ به عبارتی شما میدونید از روح القدس تولد دوباره یافتید، میدونید با قدرت روح القدس نجات یافتید، میدونید به وسیله روح القدس عضو بدن مسیح شدید، شما میدونید به روح شروع کردید، ولی آیا گمان میبرید به قدرت جسم میتونید کامل بشید؟ پاسخ واضحه: البته که نمیتونید به جسم کامل بشید. روح خدا ما رو نجات داد. روح خدا به ما تولد دوباره بخشید. به گفته پتروس، ما به قدرت روح خدا از بذر جاودانی و ناپژمردنی تولد تازه پیدا کردیم. ما به روح القدس شروع کردیم و فقط در روح القدس کامل خواهیم شد. حرف اصلی اینه که ما از نردبان بلوغ روحانی بالا میریم و فقط زمانی رشد میکنیم که از روح القدس پر باشیم. اگه از روح القدس پر نباشیم یا روح القدس اختیار دار ما نباشه، درجا میزنیم و اصلا قدم از قدم جلو نمیگذاریم. ما زمانی در زندگی مسیحی رشد میکنیم که روح القدس اختیار دار ما باشه. فقط اون زمانه که قدرت خدا در ما جریان پیدا میکنه و در ما عمل میکنه. این رو هم یادآوری بکنیم که همه ایمانداران روح القدس رو دارن و باید در هر لحظه زندگی تسلیم روح خدا باشند. جان کلام این آیات افسوسیان که در حال بررسی اونا هستیم، درباره همین حقیقت تسلیم شدن به روح القدسه. الان برای اینکه این حقیقت رو بیشتر توضیح بدم، لازمه به شما نشون بدم که رهبران اصلی و شاخص در عهد جدید که نقش کلیدی دارند، از روح القدس پر هستند. پری روح القدس یکی از ویژگی‌های خاص اونهاست. برای نمونه، انجیل لوقا فصل 4 آیه 1 در توصیف عیسی مسیح میگوید: عیسی پر از روح القدس بود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 34: چون که خدا روح را به میزان به عیسی مسیح عطا نمی کنه. منظور اینه که خدا اندازه گیری نکرد که چند پیمونه از روح القدس رو به عیسی مسیح بده، بلکه پری روح القدس از آن او بود. عیسی مسیح می فرماید: من به قدرت روح خدا عمل می کنم. بله، عیسی مسیح پر از روح القدس بود. حالا سراغ یحیای تمه دهنده بریم. او پیشاهنگ خداوندمون عیسی مسیح بود. او بزرگترین شخص زمانه خودش بود و انجیل لوقا فصل 1 در توصیفش میگوید از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. همچنین الیزابت مادر یحیی و زکریا پدر یحیی هر دو از روح القدس پر بودند. سپس چنان که در عهد جدید پیش میریم به کتاب اعمال رسولان فصل 4 میرسیم و میفهمیم که پتروس این رسول بزرگ مسیح از روح خدا پر بود. ما میدونیم که در روز پنتیکاست پتروس همراه با بقیه حاضران از روح القدس پر میشن. اما در اعمال فصل 4 آیه 8 به طور مشخص چنین میخونیم: آنگاه پتروس از روح القدس پر شده به دیشان گفت. بله، پتروس از روح القدس پر بود. سپس به اعمال رسولان فصل 6 میرسیم که قرار چند نفر برای خدمت در کلیسای اولیه انتخاب بشن. در اینجا کلام خدا میگه اون مردان باید پر از روح القدس باشن. آیه 5: استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولائوس نوکیش یهودی از اهل انتاکیه را انتخاب کردند. بنابراین در کنار رسولان مسیح، آن مردانی که قرار بود برای رهبری کلیسای اولیه انتخاب بشن و کسانی که قرار مردم رو خدمت بکنند، باید از روح القدس پر باشند. استیفان یکی از اون رهبرانی که از روح القدس پر می باشه. در فصل 7 آیه 55 در لحظه سنگسار استیفان چنین می خونیم: اما او از روح القدس پر بوده به سوی آسمان نگریست. در ادامه کتاب اعمال رسولان با فرد بی‌نظیری آشنا میشیم که در واقع بیشتر عهد جدید شامل نوشته‌های اوست. نام او شاول که بعدها پولس میشه. شخصی به نام هنانیا به شاول خبر میده که بیناییش رو به دست خواهد آورد. اعمال فصل 9 آیه 17: تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. از این رو پولس رسول میدونست پر شدن از روح القدس یعنی چی. اعمال فصل 13 آیه 9 میگوید: ولی سولوس که پولس باشد پر از روح القدس شده بر او نیک نگریست. حالا به شخص بی‌نظیری میرسیم که یکی از یاران پولس رسول بود. این مرد که در واقع یک یار و همراه و تسلی دهنده بود، نامش برناباست. اعمال فصل 11 آیه 24 در توصیف برنابا میگوید مردی صالح و پر از روح القدس بود. بنابراین از یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح و انجیل‌ها گرفته تا افراد اصلی و کلیدی در اعمال رسولان و کسانی که در واقع نویسندگان عهد جدید هستند، همگی از روح خدا پر بودند. محال یک ایماندار بدون آنکه روح القدس اختیار داره او باشه بتونه به قدرت خدا کاری انجام بده. از این رو پر شدن از روح القدس به یک اصل و یک شاخص و معیار اصلی تبدیل میشه. ما باید زندگی خودمون رو مرور بکنیم تا ببینیم کجا و در چه لحظه هایی تسلیم روح القدس بودیم و روح القدس اختیار داره ما بوده. در تاریخ عهد جدید کسانی که از روح خدا پر بودن تونستن کارهایی انجام بدن که در توصیف اونا گفته میشه دنیا رو زیر و رو کردن. بله، تسلیم شدن به روح القدس به ما قدرت الهی میبخشه و به ما توانایی میده کارهایی انجام بدیم که فقط خدا قادر به انجام اونهاست. اگه به فرموده عیسی مسیح قرار کارهای بزرگتر انجام بدید، اگه قراره انجام بدید بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهید یا فکر کنید به حسب آن قوتی که در شما عمل می کند، شرط اینه که فقط از روح القدس پر بشید. بسیار خوب، اگه می خواهید از روح القدس پر بشید، باید روح القدس اختیار دار شما باشه و تسلیم قدرت او باشید. اما شرط اینه که به خودتون بمیرید. خودسری و خودمختاری رو در خودتون بکشید. به گناهان اعتراف بکنید. گناه رو از زندگیتون دور بکنید و مطیع روح خدا باشید. همینجا این رو بگم که همیشه برای من باعث تعجبه که ایمانداران تلاش میکنند یاد و خاطره و آداب و رسوم کلیسای اولیه رو دوباره زنده بکنن. به نظرم این روزها این بحث خیلی داغه. من از نسل‌های پیشین خبر ندارم. در مورد نسل قبل از خودم نیز مطمئن نیستم که آتش اونها به داغی آتش هم نسلان من بوده یا نه. ولی از چند سال قبل، زمانی که دانشجوی الهیات بودم، این تب و تاب در میان ایمانداران شدت گرفت که معنی و مفهوم کلیسای اولیه رو در خاطرها زنده بکنن. منم یه جورایی همین دغدغه رو داشتم که ببینم عمل کرده کلیسای اولیه چگونه بود. سوالایی که مطرح می شد از این قراره: در کتاب اعمال رسولان کلیسای اولیه چه کار می کرد؟ ساختار کلیسای اولیه چگونه بود؟ طرز کار و شیوه اداره کلیسا چگونه بود؟ چه راه و رسمی داشتن؟ ساختار و چارچوب برای رهبری کلیسا چگونه بود؟ رابطه رهبران با اعضای معمولی کلیسا چگونه بود؟ چگونه و با چه روشی ایمانداران رو برای بشارت به مناطق مختلف می‌فرستادن؟ چگونه مبشران رو برای خدمات بشارتی می‌فرستادن؟ چگونه رهبران کلیسا رو منصوب می‌کردن؟ تأدیب و توبیخ اعضای کلیسا رو به چه صورت انجام می‌دادن؟ چگونه به دنیا بشارت می‌دادن؟ روش بشارت اونها چگونه بود؟ چگونه دیگران رو تشویق و بنا می‌کردن؟ با این سوال‌ها همیشه در تلاشیم کلیسای اولیه رو زنده بکنیم. این روزها خیلی می‌شنویم که باید راه و رسم کلیسای اولیه رو دوباره شروع بکنیم و کلیسای قرن اول میلادی رو بازسازی بکنیم. اما به نظرم از بسیاری جنبه‌ها همه چیز رو از اون چه واقعاً هست پیچیده‌تر کردیم. واقعیت اینه که راه زنده کردن قدرت کلیسای اولیه این نیست که اصول و عمل کرد و سبک و شیوه و راه و رسم کلیسای اولیه رو به یاد بیاریم. فقط کافیه به یاد بیاریم همان روح القدس که در کلیسای اولیه عمل کرد الانم عمل میکنه. وقتی روح خدا در کلیسای قرن بیستم ساکن باشه، وقتی کلیسای قرن بیستم از روح القدس پر باشه، که البته خواست خدا همینه که کلیسا از روح القدس پر باشه، آنگاه کلیسای قرن بیستم به قدرت الهی عمل خواهد کرد و همون تعریف کلیسای اولیه رو خواهد داشت. پس موضوع اصلی این نیست که راه و روش کلیسای اولیه رو زنده بکنیم. موضوع اصلی اینه که از روح خدا پر باشیم. آن وقت کلیسای قرن بیستم دنیا رو از این رو به اون رو خواهد کرد. شاید لازم باشه بیشتر از اون که بخواهیم با حساب و کتاب دقیق و به قول معروف از روی اصول و قواعد خط کشی شده کلیسا رو بازسازی بکنیم، بعد نباشه دغدغه پر شدن از روح القدس رو داشته باشیم و به این فکر باشیم که در زندگی مسیحی از روح القدس پر بشیم، چون پری روح القدس اصل مطلبه. از این رو پولس در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 میگوید مدام و پیوسته از روح القدس پر باشید. به عبارتی پولس میگه هرچه تا الان در کتاب افسوسیان بیان کردم، هر جایگاه و موقعیتی که در مسیح دارید و در فصل 1-3 به اون اشاره کردم، هر عمل کرد و روی کرد شما که در فصل 4-6 از اونا نام بردم، همگی به این وابسته است که از روح خدا پر باشید. در غیر این صورت هیچ یک از مواردی که نام بردم در زندگی شما عملی نخواهد شد. بسیار خوب. حتما یادتون میاد که ما در این آیات افسوسیان فصل 5 که اونا را بررسی میکنیم سه نکته رو توضیح دادیم. تضاد، حکم، پیامدها. در آیه 18 این تضاد رو میبینیم. مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. همینجا مرور بکنیم که واژه فجور در زبان یونانی آسوتیا می باشه که به این معنی است عیاشی، بیماری مرگبار. منظور اینه که مثل بت پرستان نباشید که با مستی و میگساری با بت‌ها و خدایان ارتباط برقرار می کردن. ما با پر شدن از روح القدس قدرت خدا رو تجربه می کنیم و با خدای خودمون مشارکت داریم. این همون تضادی است که آیه 18 به اون اشاره می کنه. حالا دومین مورد رو مرور می کنیم که یک حکمه. از روح پر شوید. این پر شدن از روح یک امر مداوم و پیوسته است. دوستان، این حرف من شاید شما را شوکه بکنه، اما بدونید که از یه نظر خدا به آینده شما علاقه نداره. شما میگید ولی آینده برای من خیلی مهمه. من طرفدار نبوت کردن و پیشگویی آینده هستم. بسیار خوب، اما خدا دغدغه آینده شما رو نداره، چون شما هیچگاه در آینده زندگی نمی کنید. آیا متوجه هستید که شما هیچ وقت به آینده نرسیدید؟ شما همیشه همینجا هستید. البته ما خیلی علاقه داریم به گذشته فکر بکنیم. ما اهل نوستالژی هستیم. ما دوست داریم به گذشته برگردیم و همیشه از گذشته یاد بکنیم. خانه های قدیمی، مبلبان قدیمی، وسایل قدیمی، طرز پوشش سالهای دور. خلاصه گذشته کجایی که یادت بخیر. ولی خیلی جالبه که همزمان که دلبسته گذشته هستیم، آینده را هم دوست داریم. ما در حال و هوای جنگ ستارگان و فضاپیما و کتابهای علمی تخیلی و آثار آقای ری برادبری سیر و سیاحت میکنیم. ما آینده رو دوست داریم چون آینده رو هنوز ندیدیم. گذشته رو هم فقط به خاطر یادآوری خاطرات شیرین دوست داریم. اما هر طور شده دلمون میخواد از دست زمان حال خلاص بشیم. ولی راهی برای خلاص شدن وجود نداره. باید مسیر زمان حال رو ادامه بدیم. پر شدن از روح القدس نیز به همین شکله. شما به خدا قول نمیدید که در آینده از روح القدس پر بشید. شما در حال حاضر یا از روح القدس پر هستید یا نیستید. من همیشه این موضوع زمان حال و آینده رو به ماجرای ازدواجم رب میدم. وقتی بعد از مدت‌ها پیگیری و رفت و آمد و پیغام و پسخام، پاتریشیا تصمیم گرفت جواب بله رو به من بده، حرف آخرش این بود: گویا راه دیگری ندارم، با تو ازدواج میکنم. به این ترتیب ما تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم. اما همون موقع حرفای پدرم در گوشم بود، چون حرف همیشگی پدرم این بود: آیا قول میدی این زن رو تا وقتی مرگ شما رو ازم جدا بکنه دوست داشته باشی؟ راستشو بخواید جواب این سوال خیلی آسون نیست. منظورم اینه که من در حال حاضر همسرم رو دوست دارم، اما از آینده خبر ندارم و نمیدونم قرار آینده چه اتفاقی بیفته. بستگی به اخلاق همسرم داره. ولی از شوخی که بگذاریم، من الان جوونم و نمیدونم آینده چی میشه، اما این رو میدونم که در حال حاضر همسرم رو دوست دارم. سرانجام روز عروسی رسید و منم انتظار چنین سوالی رو داشتم. صادقانه بگم که قول دادم همسرم رو تا وقتی مرگ ما رو از هم جدا بکنه دوست داشته باشم. اما واقعیت اینه که این جمله به حرف آسونه، چون نمیدونین آینده چه پیش میاد. من در دلم عهد کردم که در لحظه حال او رو دوست داشته باشم و نگران آینده نباشم. راستشو بخواهید هنوز سر حرفم هستم و همسرم رو دوست دارم. البته او هم اصلا نگران آینده نیست. اگه همسرم به من بگه عزیزم آیا منو دوست داری؟ قطعا دلش نمیخواد به او بگم برو 2 ماه دیگه بیا تا احساسم رو به تو بگم. همچنین همسرم انتظار چنین پاسخی رو از من نداره. برنامه آیندم اینه که تو رو دوست داشته باشم. حتما که جزء برنامه هست. در آینده حتما که تو رو دوست دارم. من آن روز رو میبینم که تو رو دوست خواهم داشت. بسیار خوب. خدا نمیخواد ما برای آینده به او قول بدیم. خدا علاقه نداره شما در آینده سرسپرده او بشید. خدا به محبت شما در آینده رغبت نداره. خدا فقط میخواد شما همین الان خودتون رو تسلیم روح القدس بکنید. چون همین الان تنها زمانیه که در اختیار شماست. شما در زمان حال زنده اید و نفس میکشید. حکم کلام خدا اینه مداوم و پیوسته از روح القدس پر باشید. حالا مورد سوم رو مرور میکنیم. نکته سوم پیامدا میباشه. ما بررسی کردیم که پر شدن از روح القدس 3 پیامد داره. اولین پیامد به رابطه ما به خودمون مربوطه. دومین پیامد مربوط به رابطه ما با خداست و سومین پیامد به رابطه ما با دیگران اشاره میکنه. در اولین پیامد در رابطه با خودمون سرود میخونیم. وقتی به رابطه با خدا میرسیم از خدا شکرگزار میشیم. در مورد سوم مطیع دیگران میشیم. البته یه پیامد 4 نیز وجود داره که به خدمت ما به غیر ایمانداران ربط داره. اگه وقت اجازه بده در این مورد صحبت خواهیم کرد. به هر حال جان کلام اینه وقتی در پوری روح القدس زندگی می کنید پیامد کلی برای شما یه مجموعه برکته. اولین پیامد و برکت اینه که سرود می خونید. بله شما سرود میخونید چون کسی که پر از روح القدسه قلبش از شادی پره. ما 2 هفته هست در این باره صحبت میکنیم که وقتی دل از روح القدس پره از زبان سرود جاری میشه. این اتفاقی است که درون ما میفته. پولس جزئیات این واقعیت شگفت انگیز رو توضیح میده. ما توضیح دادیم کسی که از روح القدس پره با خودش رابطه درست داره و یک شخصیت صحیح و سالم داره و یک فرد باثباته. چنین شخصی سرود میخونه و شادمانه و دلش لبریز از سروده و این سرودها از زبانش جاری میشه. اما چرا؟ چون روح خدا اختیار دار اوست و به قول معروف آدمی است که زندگیش سر و سامان داره. چنین شخصی با ثباته و شخصیت پایدار داره و با خودش رابطه درست داره و مشکل درونی و شخصیتی نداره. حالا دومین پیامد رو مرور میکنیم، یعنی ارتباط ما با خدا. کسی که از روح القدس پره، علاوه بر این که شاده و با خودش رابطه درست داره، اولین اتفاقی که در رابطه او با خدا روی میده اینه که بی چون و چرا از زبانش شکرگزاری جاری میشه. آیه 20. این دومین پیامده. پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. عزیزان، یه ایماندار که از روح القدس پره، یک ایماندار که از حضور مسیح در زندگیش آگاهه، یک ایماندار که از کلام خدا پره و مطیست و امینه، برای همه چیز خدا رو شکر میکنه. در ابتدای جلسه پرستش امروز مزمور 100 رو برای شما خوندم. به دروازه های او با حمد بیایید. چرا؟ چون باید همیشه با شکرگزاری و سپاس به حضور خدا بیایید. به قول آقای ویلیام هندریکسون، پژوهشگر کتاب مقدس در قرن 20، وقتی کسی بدون شکرگزاری دعا می کند، مثل این است که پر پرواز دعا رو قیچی می کند. ولی ما به دروازهای خدا با شکرگزاری می آییم. به بارگاه خدا با حمد وارد می شویم. ما باید شکرگزار او باشیم و نامش را متبارک بخوانیم. در راستای این نقل قول، منم باور دارم کسی که از روح القدس پره، خدا رو شکر و سپاس میگه. الان نکته ای رو به شما میگم که شاید به این شکل به اون نگاه نکرده باشید. من معتقدم یک ایماندار وقتی در خلوت خودش خدا رو پرستش میکنه، اصلی ترین و خاص ترین کار او اینه که خدا رو شکر میگه. از نظر من این شکرگزاری است که مظهر پرستش خداست، نه شیشه های رنگی و نقشدار که دیوار و سقف کلیسا رو زینت میدن، همراه با صدای ارگ که در کلیسا به گوش میرسه و به اصطلاح فضا رو معنوی میکنه و مردم خیال میکنن به این شکل خدا رو عبادت میکنن. مظهر پرستش خدا این نیست که روی نیمکت‌های کلیسا بشینیم و سرودهای زیبای روحانی بخونیم. عظیم‌ترین، والاترین، بهترین و اصلی‌ترین مظهر پرستش خدا اینه که دل شکرگزار داشته باشیم. شکرگزاری کلید اصلیه. اما چرا شکرگزاری کلید اصلی است؟ چون با شکرگزاری خودمون رو مصلوب میکنیم. چون با شکرگزاری خدا رو منبع همه چیز اعلام میکنیم. یه دل شکرگزار در میانه هر اتفاق، چه در آسایش، چه در سختی و دشواری، خدا رو سپاس میگه و او رو ستایش میکنه. دل شکرگزار چشم از شرایط و موقعیتی که در اون قرار داره بر می داره و به تدبیر خدا چشم می دوزه. دل شکرگزار چشم از رنج و سختی بر می داره و به حاکمیت خدا چشم می دوزه. دل شکرگزار به رساله رومیان فصل 8 آیه 28 نگاه می کنه که چنین می گوید: به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. دل شکرگزار در همه چیز، در آسایش و در سختی، دست خدا را می‌بینه. علاوه بر این، شکرگزاری ستایش خدا رو به همراه داره. وقتی شکرگزارید چنین میگویید: خدایا حتی در مرگ عزیزان میتونم شکرگزارت باشم. با وجود سختی‌هایی که در ازدواجم تحمل میکنم تو رو شکر میکنم. حتی در این شغل که به مراد دلم نیست تو رو شکر میکنم. برای همه چیز تو رو شکر میکنم، چون میدونم همه چیز میتونه به خیریت من تموم بشه و هدف سختی‌های زندگی اینه که منو بیشتر شبیه عیسی مسیح تبدیل بکنه. ایوب میگه برهنه از رحم مادر بیرون آمدم و برهنه هم خواهم رفت. اشکالی هم نداره، چون یهوه داد و یهوه گرفت و نام یهوه متبارک باد. خدایا برای داده ها و گرفته هایت شکر. چنین روحیه نشونه بلوغ روحانی است. کسی که از روح القدس پره چنین خوی و منشی داره. در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 15 پولس میگه زیرا که همه چیز برای شماست. به عبارتی هر کاری خدا انجام میده به خاطر شماست. گاه کارهای خدا برای شما برکت همراه داره و گاه در سختیایی که پیش میاد برکت هست. اما همه چیز برای شما و به خاطر شماست. چرا؟ تا آن فیضی که به وسیله بسیاری افسوده شده است شکرگزاری را برای تمجید خدا بیفزاید. منظور اینه که هدف نهایی جلال خدا می باشه. راه جلال دادن خدا شکرگزاری می باشه. هر کاری که خدا در زندگی شما انجام میده دلیلی برای شکرگزاری است. همه چیز به خاطر شماست تا شکرگزار خدا باشید و تا او جلال پیدا بکنه. شما با شکرگزار بودن خدا رو جلال میدید. شما میگید خدایا این اتفاق هر قدر دردناک باشه، این مشکل هر چی باشه برای جلال توست. حالا به دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 نگاه بکنیم. تا آنکه در هر چیز دولتمند شده. اما چرا خدا ما رو دولتمند میکنه؟ چرا خدا برای ما سخاوتمنده؟ که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما باشد. دلیل سخاوتمندی خدا شکرگزاری ماست. پس میبینید که ما در مقابل کاری که خدا برای ما انجام میده او رو شکر میگیم. ولی اگه شکرگزار نیستید به کل از غافله عقبید. کل زندگی مسیح اینه که سرانجام به جایی برسیم که شکرگزار باشیم. در ادامه پولس در آیه 12 میگوید سپاس خدا را بسیار میافزاید. سپس در انتهای دوم قرنتیان فصل 9 او میگوید خدا را برای عطای وصف ناپذیر او شکر باد. عزیزان خدا هر کاری انجام میده برای اینه که ما شکرگزار او باشیم، چون وقتی شکرگزار خدا هستیم او جلال پیدا میکنه. ما با شکرگزاری اعلام میکنیم خدا منبع همه چیزه و او بر همه چیز حاکمیت و اقتدار مطلق داره. وقتی شکرگزارید خدا را جلال میدید، چون خدا حاکم مطلقه. حالا وقتشه به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 20 برگردیم و بر مبنای این آیه به چند سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که پولس چه نوع شکرگزاری رو در ذهن داره؟ ما چه موقع باید شکرگزار باشیم؟ آیه 20 پیوسته شکر کنید. پس چه موقع باید شکرگزار باشیم؟ همیشه. الان میگید ولی شما از مشکل من خبر ندارید. جواب شما اینه که همیشه شکرگزار باشید. شما میگید ولی همسر منو نمیشناسید که چه آدمیه. جواب شما اینه که همیشه شکرگزار باشید. شما میگید از بچه های نوجوان من خبر ندارید. بازم جواب اینه. همیشه شکرگزار باشید. شما میگید ولی نمیدونید شغل من چقدر بد و ناخوشاینده. خبر ندارید چقدر در حق من بی‌انصافی میشه. نمیدونید سر کار چه بلایی سرم میارن. جواب چیست؟ همیشه و همیشه شکرگزار باشید. اما چرا باید همیشه شکرگزار باشید؟ چون با شکرگزاری نشون میدید خدا اختیار دار زندگی شماست و خدا میخواد با همه اتفاقایی که برای شما روی میده شما رو بیشتر شبیه عیسی مسیح بگردونه. در همه اتفاقای زندگی شما با شکرگزاری خدا رو جلال میدید. حالا به این آیه بی‌نظیر در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18 توجه بکنید. در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. اگر نمیدونید اراده خدا چیه، کافیه که از خدا شکرگزار باشید و او رو پیوسته شکر بکنید. شکرگزاری اراده خداست. حالا به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 17 نگاه بکنیم. بی فهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. آیه 20، پیوسته شکر کنید. پس اراده خدا اینه که شکرگزار باشیم. آقای شکسپیر، نمایشنامه نویس انگلیسی، چنین گفته: فرزند ناسپاس تیزتر از دندان مار است. وای بر تو ای ناشکری و ناسپاسی، ای روح خبیث سنگ دل. پس حتی شکسپیر میدونست ناشکری و ناسپاسی چه دردی داره. حالا فکرشو بکنید، خدا از ناشکری و ناسپاسی ما چه احساسی داره؟ خدا در زندگی ما سختی و آزمایش میاره، ولی ما شکوه و شکایت میکنیم و معنی کلام خدا رو در رساله یعقوب فصل 1 درک نمیکنیم که میگوید وقتی در زندگی دچار سختی میشوید کمال خوشی بدونید، چون در اون سختی و آزمایش خدا شما رو به بلوغ و کمال میرسونه. اما مشکل اینجاست که به وقت سختی ها از خدا انتقاد میکنیم و لب به شکایت باز میکنیم و غر میزنیم. حالان که تنها کاری که کتاب مقدس از ما میخواد اینه که شکرگزار باشیم تا خدا کار عالی و بی نقص خودش رو به انجام برسونه. شکرگزاری اراده خداست. الان وقتشه سه دسته افراد شکرگزار رو معرفی بکنیم تا شما خودتون رو بیازمایید و ببینید جزو کدوم دسته هستید. کار دسته اول آسونه. دسته اول کسانی هستند که به خاطر برکت‌های زندگی شکرگزارن. شما میگید من جزو این دستم. بله، خیلی آسونه جزو این دسته باشید. خدا شما رو برکت میده و شما شکرگزار هستید. شما میگید من بیمار بودم، خداوند بدنم رو لمس کرد و شفا گرفتم و حالا خیلی شکرگزارم. یا میگید واقعا نمیدونستم چه کار بکنم تا اینکه خداوند این خونه جدید رو سر راهمون قرار داد. یا اینکه میگید من شغلم رو از دست دادم و خداوند کار جدیدی مهیا کرد. بسیار خوب. پس از اون که مردم از خدا برکت میگیرند، همیشه شکرگزارند. این بخش آسون ماجراست. خدا باران برکت رو بر شما میریزه و شما از خداوند تشکر میکنید. البته کتاب مقدس از ما میخواد پس از برکت گرفتن از خدا شکرگزار باشیم. در واقع خدا از شما انتظار داره پس از اون که به شما برکت میده از او تشکر بکنید. در اصل اگه شکرگزار نباشید مصیبته. در این مورد به کتاب خروج فصل 14 نگاه بکنید. بنی اسرائیل کنار دریای سرخ ایستادند و موسی عصای خودش رو بلند میکنه و دست خودش رو بر دریا دراز میکنه و آبها کنار میرن تا بنی اسرائیل از زمین خشک عبور بکنه. در همین حال فرعون میگه اگه اونا تونستن از دریا عبور بکنن ما هم میتونیم. البته که فرعون نمیتونه از دریای سرخ عبور بکنه. فرعون و تمامی لشکرش از عقب بنی اسرائیل روونه میشن، اما دریا به حالت اولیه خودش برمیگرده و همه اونها رو غرق میکنه. خروج فصل 14 آیه 28. آبها برگشته، عرابه ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا در آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی نماند. اما بنی اسرائیل در میان دریا به خشکی رفتند و آبها برای ایشان دیواری بود به طرف راست و به طرف چپ. و در آن روز خداوند یهوه اسرائیل را از دست مصریان خلاصی داد و اسرائیل مصریان را به کنار دریا مرده دیدند و اسرائیل آن کار عظیمی را که یهوه به مصریان کرده بود دیدند و قوم از خداوند یهوه ترسیدند و به خداوند و به بنده او موسی ایمان آوردند. آیا میدونید قوم اسرائیل سپس چه کار کردند؟ اول از همه شادی ابدی از دلشون جوشید. به گفته خروج فصل 15 آیه 1 آنها سرود خوندند. آنگاه موسی و بنی اسرائیل این سرود را برای یهوه سراییده گفتند که یهوه را سرود می‌خوانم زیرا که با جلال مظفر شده است. اسب و سوارش را به دریا انداخت. یهوه قوت و تسبیح من است و او نجات من گردیده است. این خدای من است پس او را تمجید می‌کنم. خدای پدر من است پس او را متعال می خوانم. خداوند یهوه مرد جنگی است. نام او یهوه است. عرابه ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. این سرود تا آیه 19 ادامه داره. این یه نمونه سرود خوندن پس از برکت گرفتنه. ای خداوند برای کاری که انجام دادی از تو ممنونیم. آیه 11 کیست مانند تو ای یهوه در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی در تسبیح خود و صانع عجایب. آیه 18 یهوه سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد. این سرود شکرگزاری پس از برکته. حالا به کتاب مکاشفه فصل 15 نگاه بکنید. در اینجا تصویر شگفت آوری میبینید که خداوند با قدرت عظیم خودش کره زمین رو داوری میکنه. در اون دوران مصیبت عظیم، پس از اون کشتار عظیم و خون و خونریزی، پس از 7 بلا که بر زمین نازل میشه، به گفته آیه 2 جمعی از ایمانداران بر وحش پیروز میشن. در اون دوران یه جمعیتی وجود دارن که دجال نمیتونه جون اونا رو بگیره. از این رو سرود میخونن. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق. عدل و حق است راه‌های تو ای پادشاه امت‌ها. پس در این مورد می‌بینیم که اون مردم پس از پیروزی در نبرد و پس از فاتح شدن سرود می‌خونن. عزیزان، وقت پیروزی وقت شکرگزاری است. چه بسیار وقتا که شاهدیم جنگ و نبرد به پیروزی ختم میشه. بله، جنگ تموم میشه و پیروزی از راه میرسه. همیشه خدا کاری انجام میده که باید شکرگزار او باشیم. پس از هر برکت باید خدا رو شکر و سپاس بگیم. اما این بخش آسون ماجراست. حالا به قدم دوم میرسیم. قبل از شروع نبرد برای پیروزی که در راه خدا رو شکر میکنیم. بله، ما پس از پیروزی در جنگ خدا رو شکر میکنیم. اما همچنین زمانی که چش انتظار پیروزی هستیم خدا رو شکر میگیم. این نوع شکرگزاری مشخصه اهل ایمانه. یه عده از ایمانداران حتی قبل از اون که رویدادی اتفاق بیفته ایمانشون به خداست. یه عده از ایمانداران قبل از شروع جنگ برای پیروزی جشن میگیرن. این دسته از ایمانداران میگن ای خداوند، سختی و مشکل در راهه، ولی من برای پیروز شدن به تو ایمان دارم، حتی قبل از این که مشکل از راه برسه. عیسی مسیح همین خوی و منش رو داره زمانی که در انجیل یوحنا فصل 11 جلوی قبر ایلازر میسته. همه حاضران شیون و زاری میکنن، اما عیسی مسیح میفرماید سنگ را برداری. ولی مارتا از این حرف ناراحت میشه. آیه 41: پس سنگ را از جایی که جنازه گذاشته شده بود برداشتند. عیسی چشمان خود را بالا انداخته گفت ای پدر، تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیدی. یعنی ای خداوند، برای کاری که قراره انجام بدی از تو ممنونم. این یعنی ایمان. سپس عیسی مسیح میگوید ای ایلازر، بیرون بیا. بعد ایلازر از قبر بیرون میاد. این یعنی پیشا پیش شکرگزار بودن. عزیزان، این نشونه بلوغ روحانیه که قبل از اون که نتیجه رو ببینیم بتونیم شکرگزار باشیم. آیا شما جزء کسانی هستید که پیشا پیش شکرگزاری میکنند؟ شما میدونید مشکلی در راهه، ولی قبل از اون که اون مشکل از راه برسه ایمان دارید که خدا میتونه پیروزی حاصل کنه. آیا میتونید وقتی لحظه مرگ عزیزان و اعضای خانواده از راه میرسه مثل عیسی مسیح شکرگزار باشید و بگید خداوند، از تو ممنونم که مرا آگاه کردی که این عزیز سفر کرده یه روز از مردگان قیام خواهد کرد؟ آیا میتونید در آستانه مرگ شکرگزار باشید؟ حالا یه نمونه دیگه به شما نشون میدم. این یه نمونه عالی در کتاب دوم تواریخ فصل 20 در عهد عتیقه. در اینجا قوم خدا در تمامی یهودا در آستانه جنگ با بنی مؤاب و بنی عمون میباشه که دو تن از دشمنان قوی یهودا بودن. یهودا خودشو آماده نبرد میکنه. اما یهوشافات پادشاه یهودا مرد دعاست. او به حضور خدا میره و همه چیز رو به خداوند میگه. ای خداوند، این نبرد نبرد توست. این جنگ از عهده من خارجه. ما به قوت خودمون کاری از پیش نمیبریم. یهوشافات به حضور خداوند سجده میکنه و با خداوند درد و دل میکنه. ای خداوند، با این دشمنان همون کاری رو بکن که با مصریان کردی و اونها رو غرق نمودی. تو معجزات عظیم میکنی. تو این مشکل رو برطرف میکنی. مشکل در راهه، اما از عهده من خارج. سپس یهوشافات دعای خودش رو تموم میکنه و میدونه که وقت شکرگزاری از خداونده. شاید یه نفر به او گفته ای یهوشافات، تو با پیشفرض جلو میری. هنوز جنگ شروع نشده. آیا تو قبل از هر چیز خداوند رو میستایی؟ یهوشافات میگه بله، اول خداوند رو می ستاییم. آیه 20: و بامدادان برخواسته به بیابان تقو بیرون رفتند و چون بیرون می رفتند یهوشافات بیستاد و گفت: مرا بشنوید ای یهودا و ساکنان اورشلیم، بر یهوه خدای خود ایمان آورید و استوار خواهید شد و به انبیای او ایمان آورید که کامیاب خواهید شد. حرف یهوشافات اینه که از همین ابتدا به خدا توکل بکنیم. ما برای پیروزی که هنوز از راه نرسیده به خدا ایمان داریم. این اولین قدمه. حالا به آیه بعد نگاه بکنید. و بعد از مشورت کردن با قوم، بعضی را معین کرد تا پیش روی لشکریان رفته برای یهوه بسرایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند: یهوه را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. بسیار خوب، از قرار معلوم قبل از تفنگداران و نیروهای ارتش، اول گروه کور به صف میشن. گروه کور اول به صف میشه چون ستایش خدا مقدم بر جنگیدنه. یهوشافات میگه: ای خداوند، تو چه عظیم و با ابهتی، با تو ما پیروزیم. خیلی جالبه که اون خوانندگان و نوازندگان یه عمر موسیقی آموخته بودن، اما حالا که زمان جنگیدن بود، اولین جمله که میشنون اینه: گروه کور به صف در خط مقدم. چقدر شگفت آور. اونا خداوند رو حمد و سپاس میخونن. شاید ابتدا صدای اونا کمی لرزونه، اما به خوندن ادامه میدن. به این آیه توجه بکنید: چون ایشان به سراییدن و حمد گفتن شروع نمودند، خداوند یهوه به ضد بنی عمون و مؤاب و ساکنان کوه سعیر که بر یهودا هجوم آورده بودند کمین گذاشت و ایشان منهدم شدند، زیرا که بنی عمون و مؤاب بر ساکنان کوه سعیر برخواسته ایشان را نابود و هلاک ساختند و چون از ساکنان سعیر فارغ شدند، یکدیگر را به کار هلاکت امداد کردن. جالبه بدونی که در اون میدان نبرد یک خودکشی دست جمعی اتفاق میفته و همه دشمنان یهودا یکدیگر رو میکشن. حالا به ادامه آیه ها توجه بکنید: و چون یهودا به دیدبانگاه بیابان رسیدند که در اونجا اردو زده بودند، به سوی آن گروه نظر انداختند، اینک لاشه ها بر زمین افتاده و احدی رهایی نیافته بود و یهوشافات با قوم خدا به جهت گرفتن غنیمت ایشان آمدند و در میان آنها اموال و جامه ها و چیزهای گرانبها بسیار یافتند و برای خود آنقدر گرفتند که نتوانستند ببرند و غنیمت اینقدر زیاد بود که 3 روز مشغول غارت می بودن. خدا به یهودا غنیمت اون زمین رو وعده داده بود، پس اون غنیمت جنگی حق اونا بود. در اینجا لازمه به این نکته توجه بکنید. آیا حواستون هست که اهالی یهودا اصلاً نجنگیدن؟ اونها به گفته خدا ایمان دارند و حتی قبل از شروع نبرد خدا رو حمد و سپاس میگن و در جنگ پیروز میشن. البته این مرحله سخت‌تر از زمانی است که ما از خدا برکت میگیریم و طبیعتاً خدا رو شکر میکنیم. اما خدا میخواد حتی پیش از شروع جنگ شکرگزار او باشیم. این کار دشواری است که قبل از اینکه نتیجه را ببینیم خدا رو شکر بگیم. اما این محک برای بلوغ روحانی شما. وقتی حتی قبل از اینکه مشکل از راه برسه، دست و پای خودتون رو گم می‌کنید و انگار دنیا روی سرتون خراب میشه، همین نشون میده هنوز به این مرحله از بلوغ روحانی نرسیدید. بله، بعد از اون که برکت میگیرید، شکرگزاری از خدا آسانه. اما شکرگزاری قبل از شروع جنگ البته که سخت‌تره. حالا آماده باشید که سخت‌ترین مرحله رو توضیح بدم. سخت‌تر از همه زمانی است که در وسط میدان جنگ و زمانی که به نظر میرسه در حال شکست هستید، شکرگزار خدا باشید. این واقعا دشواره. شکرگزاری از خدا پس از اون که به شما برکت میده آسونه. شکرگزاری از خدا زمانی که انتظار پیروزی داریم آسونه. اما آیا میتونید وسط میدون جنگ شکرگزار خدا باشید؟ بسیار خوب. مردمان خاص خدا میتونند وسط میدون جنگ شکرگزار خدا باشند. در این مورد یه مثال میزنم. در زمان دانیال پادشاه حکم صادر میکنه که هیچ کس نباید کسی رو جز پادشاه بپرسته یا به درگاهش دعا بکنه. ولی آیا دانیال به این حکم اهمیت میده؟ به کتاب دانیال فصل 6 آیه 11 نگاه بکنید. دانیال به خانه خود درآمد و پنجره‌های بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده، هر روز 3 مرتبه زانو می‌زد و دعا می‌نمود و چنان که قبل از آن عادت می‌داشت، نزد خدای خیش دعا می‌کرد و تسبیح می‌خواند. دانیال می‌دونست این کار برای او چه بهایی داره. اونها دانیال رو در چای شیران میندازن، اما مشکلی نیست. دانیال در هنگامه سختی و مصیبت خدا رو شکر میگه. حالا به نمونه یونس توجه بکنیم. آیا اصلا به ذهنتون میرسه جای یونس باشید؟ ما همیشه ماجرای یونس رو میخونیم، ولی آیا میتونید به این فکر بکنید که یک ماهی بزرگ شما رو قورت بده و در اسید معده اون ماهی شناور باشید؟ بدتر از همه این که باید زنده و هوشیار و بیدار داخل شکم ماهی غوطه‌ور باشید. اما به این کلام بی‌نظیر یونس در فصل 2 نگاه بکنید. چون جان من در اندرونم بیتاب شد، یهوه را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به مبعد قدست رسید. اما محتوای دعای یونس چیه؟ به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن یهوه است. بله، یونس غوطه‌ور در اسید معده یک ماهی غول‌پیکر خداوند رو شکر میکنه. در این لحظه شاید درباره یونس بگید اما این ایمان نیست، این حماقته. خیر، این حماقت نیست. یونس از خدا تشکر میکنه. دعای یونس خدا رو پسند میاد و خدا به اون ماهی سیخونک میزنه تا یونس رو در مکان مورد نظر بالا بیاره. یونس نمونه کسی است که از داخل شکم یه ماهی غول پیکر خدا رو شکر میگه. چقدر زیبا. خدا این دعای یونس رو حرمت میگذاره. اما شما هرگز در چنین شرایطی قرار نگرفتید. برای مثال شما رساله عبرانیان فصل 11 رو میخونید و نام کسانی رو میشنوید که در میانه سختی ها و آزمایش های هولناک خدا رو شکر میکنن. سپس نویسنده رساله عبرانیان میگه شما این همه سختی نداشتید، هنوز تا پای جان ایستادگی نکردید. حالا به کتاب اعمال رسولان نگاه بکنیم که کلیسای اولیه در آزار و جفای شدیده. اعمال فصل 5 آیه 40 میگوید آنها را حاضر ساخته تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیگر بشارت ندهند و موعظه نکنند. سپس ایشان شادخاطر و شکرگزار رفتند از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که به جهت اسم او رسوایی بکشند. رسولان مسیح هنگام تازیانه خوردن شکرگزار بودند. سپس در اعمال فصل 16 پولس و سیلاس رو میبینیم که پاها در دو شکاف کنده قرار گرفته و فاصله دو شکاف اونقدر زیاده که ماهیچه های پا تا آخرین حد کشیده میشه. وای از اون درد بیامون. اما پولس و سیلاس در این شرایط چه کار میکنن؟ اونها سرود میخونن و خدا رو شکر میگن و او رو میستاین. سپس در رساله فیلیپیان پولس در زندانه و زمان مرگش نزدیکه و او رو جفا میرسونن. اما دل پولس از شکرگزاری لبریزه. الان به این نکته توجه بکنید. شکرگزار بودن شما حالت دلتون رو نشون میده، چون پرستش خدا برخواسته از دل شماست. اگه فقط پس از اون که برکت میگیرید خدا رو پرستش میکنید و حمد و سپاس میگید، هنوز در مرحله اول هستید. اگه بتونید یه قدم جلوتر برید و قبل از شروع نبرد و با چشمانداز پیروزی خدا رو شکر بکنید، طبیعی است که یه سطح بالاتر میرید که خیلی خوبه. ولی اگه بتونید در هنگامه درد و رنج و سختی و آزمایش شکرگزار خدا باشید، این دیگه عالی است و نشون میده به اون درجه از بلوغ روحانی رسیدید که ایمانداران اندکی اون بلوغ رو تجربه میکنن. خانم جانی اریکسون که 8 ماه به کلیسای ما میاد، کتاب زیبایی نوشته درباره زندگی خودش و حادثه که برای او پیش اومد و باعث فلج شدن بدنش شد. او در این کتاب میگوید شکرگزار بودن این نیست که احساس شاکر بودن داشته باشیم. در شکرگزاری بحث اطاعته. در تایید گفته خانم اریکسون باید بگیم بله، همیشه لزوماً نباید حس شکرگزاری داشته باشید که بتونید شکرگزار باشید. بله، باید روحیه شکرگزار داشته باشید. شما تصدیق میکنید که زندگی و اوضاع و شرایط و سرنوشت شما در دستان مقتدر خداست. شما باور دارید هر اتفاقی که در زندگیتون روی میده به این هدفه که شما رو شبیه عیسی مسیح تبدیل بکنه. چنین روحیه‌ای روی خلق و خوی شما تأثیر چشمگیر داره. حالا دوباره مرور بکنیم چه موقع باید خدا رو شکر بکنیم. همیشه باید خدا رو شکر بکنیم. اما برای چه چیزی باید خدا رو شکر بکنیم؟ برای همه چیز. شما میپرسید برای همه چیز؟ یعنی واقعا همه چیز؟ حتی برای همه سختی ها و بارها و زحمت ها؟ جواب شما اینه، بله، حتما برای همه چیز. وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشید، کمال خوشی بدونید. چرا؟ چون خدا شما رو به این شکل کامل میکنه. من فهرستی تهیه کردم که از 40 مورد نام میبره که کتاب مقدس به طور مشخص از ما میخواد به خاطر اونها شکرگزار باشیم. البته قرار نیست این فهرست طولانی رو برای شما بخونم، اما هر یک از این 40 مورد یه زیرمجموعه دارن که نشون میدن میتونید برای صدها مورد مختلف شکرگزار باشید. ما واقعا باید برای همه چیز شکرگزار باشیم. شکرگزاری حد و مرز نداره. ما به خاطر فراوانی کارهایی که خدا برای ما انجام داده شکرگزاریم. این فهرست شامل همه صفات خدا و کارهای خداست. ما باید شکرگزار باشیم. آیا می دونید کتاب مقدس از ما می خواد برای جمعی مردم شکرگزار باشیم؟ بله، برای جمعی مردم. کتاب مقدس از ما میخواد برای همه چیز شکرگزار باشیم. کتاب مقدس از ما میخواد برای عیسی مسیح از خدا شکرگزار باشیم. برای نجاتمون، برای روح القدس، برای همه داشته هامون شکرگزار خدا باشیم. ما باید در خوشی و ناخوشی شکرگزار باشیم. باید برای همه چیز شکرگزار باشیم. همینجا لازمه نکته ای رو به شما بگم. تنها کسی که میتونه برای همه چیز شکرگزار باشه شخص فروتنه. بله، شخص فروتن. اما منظورم چیه؟ منظورم اینه که شخص فروتن میدونه لایق هیچ چیزی نیست. از این رو برای کوچکترین و کمترین داشته‌های خودش شکرگزاره. پس اگه نمیتونید شکرگزار باشید، مشکل فقدان شکرگزاری نیست. چون عدم شکرگزاری صرفاً علامتی برای مشکل اصلیه. مشکل اصلی غروره که نمیتونید شکرگزار باشید. شما میگید خدایا نمیتونم شکرگزار باشم چون به اون چه لیاقتشو دارم نرسیدم. ولی اگه بدونید لیاقت هیچ چیز رو ندارید، اگه خودتون رو گناهکاری بدونید که واقعاً لایق هیچ چیز نیستید، اون وقت برای هر چیزی که خدا عطا میکنه زبونتون فقط به شکر و سپاس باز میشه. پس مشکل ناشکری به غرور برمیگرده. کسی که شکرگزاره افتاده دل میباشه. اینم ناگفته نمونه که فروتنی ثمره پر بودن از روح القدسه، چون فقط زمانی از روح القدس پر میشید که خودتون رو انکار میکنید. وقتی به خودتون بمیرید، وقتی این خیشتن رو مصلوب بکنید، وقتی خودتون رو کنار بگذارید و تسلیم روح القدس بشید، یعنی قدم فروتنی رو بر می دارید و همین فروتنی قدمی است برای پر شدن از روح القدس. بنابراین فروتنی باعث شکرگزاری میشه که نشونه پری روح القدسه. الان این توضیحات درباره ناشکری ما رو به اولین گناه بر می گردونه که کل نظام دنیا رو تباه کرد. غرور اولین گناه بود. گناه شیطان گناه غرور بود. او به آسمان نگاه کرد و گفت همه این بارگاه نباید برای خدا باشه. من باید صاحب آسمان باشم. من این کار رو می کنم. من اون کار رو می کنم. من خودم رو بالا می کشم. شیطان این منم منم رو چندین بار تکرار کرد. حتی در باغ عدن حوا خیال می کرد می تونه مثل خدا بشه. من، من، من. این من همیشه مشکل سازه. غرور ریشه گناهه. پس اگه ناشکرید، لازم نیست شکرگزاری رو در خودتون تحریک بکنید. نیاز شما اینه که ابتدا فروتن بشید. فروتنی شما رو در آستانه پر شدن از روح القدس قرار میده. چون وقتی خودتون رو مصلوب میکنید و خودتون رو انکار میکنید و تسلیم روح القدس میشید، اون وقته که فروتنی از راه میرسه. وقتی هم که فروتن میشید، برای همه چیز شکرگزاری خواهید کرد. حالا چند نمونه از ناشکری مردم رو مثال بزنم. یه نفر میگه شوهرم ایراد داره. چطور شد گرفتار این مرد شدم؟ شوهر نز میگه این همه زن تو دنیاست که شوهراشون با اونا خوشبختن. چطور شد که این زن نصیب من شد؟ مردم میگن شغلم دلخواهم نیست. رفتار رئیسم با من درست نیست. رفتار خانوادم با من درست نیست. کسی منو درک نمی کنه. مردم با من بدن. بله. این گونه است که آدما دلچرکین و تلخ و ترش رو و غرغرو میشن. اما میدونید چرا؟ چون به نظرشون لیاقت اونها بهتر از اینه. اونا میگن باید یک آدم بی عیب و ایراد نصیبم بشه. باید یه شغل عالی داشته باشه. باید رفتار همه با من درست باشه. پس میبینید که همه این گلایه ها در غرور ریشه داره. تا وقتی مغروریم هرگز شکرگزار نخواهیم بود. اما وقتی کمر غرورتون رو میشکنید و پیشونی غرور رو به خاک میمالید، اون وقته که میتونید برای همه چیز شکرگزار باشید. دوباره مرور بکنیم که چه موقع باید شکرگزار باشیم؟ همیشه. برای چه چیزی باید شکرگزار باشیم؟ برای همه چیز. چگونه باید شکرگزار باشیم؟ به این جمله بی‌نظیر در افسوسیان فصل 5 آیه 20 نگاه بکنید. پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. عجب آیه جانانه‌ای. الان بررسی بکنیم که عبارت به نام خداوند عیسی مسیح یعنی چی؟ یعنی باید هم راستا با کیستی عیسی مسیح و کار نجات بخش او بر صلیب دعا بکنیم. به عبارتی هر اتفاقی برای من بیفته باز میتونم به خاطر کیستی عیسی مسیح و کار او بر صلیب شکرگزار باشم. در زندگی هر اتفاقی برای من بیفته به خیریتم و برای جلال خدا خواهد بود. این عالی ترین حقیقته. حتما یادت میاد قبلا به شما گفتم که وقتی سرود میخونیم عیسی مسیح از زبان ما سرود میخونه. وقتی هم شکر میکنیم عیسی مسیح از زبان ما پدر آسمانی رو شکر میکنه. واقعیت اینه که اگه به خاطر عیسی مسیح نبود من نمیتونستم برای همه چیز شکرگزار باشم. اما به خاطر مسیح که اتفاقای خوب و حتی اتفاقای بد در زندگیم وسیله هستن تا منو شبیه مسیح تبدیل بکنن. به تصویری که خدا میخواد، یعنی تصویر پسر محبوبش. منظورم اینه که صرفاً نمیتونم به شما بگم برای همه چیز شکرگزار باشید، یک کلام ختم کلام. خیر، اگر شما به عیسی مسیح ایمان ندارید و در مسیح نیستید و عیسی مسیح به دست راست خدا برای شما شفاعت نمی کنه، اگر عیسی مسیح در زندگی شما ساکن نیست، اگر شما فرزند خدا نیستید و هم ارث مسیح نیستید، نمیتونید برای همه چیز خدا رو شکر بکنید، چون برای اون چه نصیبتون خواهد شد لزومی نداره برای اون شکرگزاری بکنید. از طرف دیگه اگر عیسی مسیح اختیاردار زندگی من باشه، اگه من فرزند خدا هستم، اگه هم ارث مسیح هستم و در ملکوت او جای دارم، اگر مسیح به دست راست پدر آسمانی برای من شفاعت میکنه، اگر مسیح همواره و پیوسته منو از همه گناهانم پاک و طاهر میکنه، اگه او منو به شباهت خودش تبدیل میکنه، پس انگیزه دارم برای همه چیز شکرگزار خدا باشم. یه نکته رو هم بگیم که همه ما ذاتن خودبین و خودمحور هستیم و خودمون رو خیلی دست بالا میگیریم. برای همین وقتی اوضاع به مراد دلمون پیش نمیره، ناراحت و دلخور و ناشکر و ناسپاس میشیم. اما عیسی مسیح این گونه نبود. ما باید به همون شکلی که عیسی مسیح شکرگزار بود خدا رو شکر بکنیم. اگه عیسی مسیح از زبان ما شکر میگه، ما هم باید مثل او شکرگزار باشیم. عیسی مسیح شکرگزار خدا بود. در انجیل متی فصل 11 و آیه 25 عیسی مسیح میگوید: ای پدر، تو را ستایش میکنم. یوحنا 6 و آیه 11 شکر نمود. یوحنا فصل 6 آیه 23 شکر گفته بود. یوحنا فصل 11 آیه 41 تو را شکر میکنم. بنابر این آیات نامبرده، عیسی مسیح در سراسر زندگیش در این دنیا شکرگزار بود. شما به زندگی مسیح نگاه میکنید و از خودتون میپرسید چرا عیسی مسیح شکرگزار بود؟ منظور اینه که او در جلال صاحب همه چیز بود، اما به این دنیا اومد، خودش رو فروتن کرد، غلام شد، روی صورتش آب دهان انداختند، او رو مسخره کردند، او رو تحقیر کردند، به او پشت کردند و او رو مصلوب کردند، در حالی که عیسی مسیح سزاوار هیچ یک از این جفاها نبود. با این حال او شکرگزار بود. حالا به این نکته توجه بکنید. هرچند عیسی مسیح شایسته جلال بود، اما تحقیر شد. هرچند او شایسته محبت بود، اما از او بیزار بودند. هرچند عیسی مسیح شایسته پرستش بود، به او پشت کردند. هرچند او شایسته ستوده شدن بود، او را به تمسخر گرفتند. هرچند عیسی مسیح شایسته ثروت و دولت بود، فقیر و تهی‌دست شد. هرچند او شایسته قدوسیت بود، گناه را بر دوش گرفت. با وجود همه این اتفاقا، عیسی مسیح لحظه‌ای از شکرگزاری خدا غافل نموند، چون سرانجام رو در نظر داشت. او به خاطر اون شادی که پیش رو داشت صلیب رو تحمل کرد. حالا در نقطه مقابل ما به خودمون نگاه بکنیم. ما سزاوار ذلت هستیم، اما به جلال میرسیم. ما سزاوار تنفر هستیم، اما محبت الهی شامل حال ما میشه. سزاواریم خدا به ما پشت بکنه، در عوض ما رو به فرزندی میپذیره. ما سزاوار تمسخر و تحقیریم، اما مهر و محبت خدا بر ما جاری میشه. ما سزاوار فقر و تهی‌دستی هستیم، اما خدا ما رو دولتمند میسازه. ما سزاوار لعنت گناهیم، اما خدا عدالت خودش رو به ما میبخشه. با این حال لحظه‌ای که اوضاع به مراد دلمون نباشه، غر میزنیم و شکوه و شکایت میکنیم. اما این کار ما و این خوی و منش ما اصلاً معنی نداره. به روایت یکی از افسانه‌های قرون وسطا، دو فرشته به کره زمین فرستاده میشن. یکی از فرشته ها از طرف خداوند مأموریت داره همه تقاضاها و درخواست های دعا رو جمع آوری بکنه. اما مأموریت فرشته دیگه جمع آوری دعاهای شکرگزاری است. اون فرشته که مأمور جمع آوری تقاضاهاست نمیتونه کوله بار خودش رو از شدت سنگینی حمل بکنه. ولی بار فرشته‌ای که مأمور جمع‌آوری شکرگزاری است سبکه. بسیار خوب. همینجا یادمون باشه که این یک افسانه است و میدونیم که افسانه موقعی افسانه است که بیش از اندازه غیر واقعی و تخیلی باشه. اما گویا این افسانه یاد شده چندان غیر واقعی نیست، چون متاسفانه فهرست تقاضاها و درخواستهای ما خیلی طولانیه. آخر نامه درخواستمون هم امضا میکنیم خادم لذت جوی شما، بعدم نام خودمون رو اضافه میکنیم. واقعیت اینه که فهرست شکرگزاری ما بسیار کوتاست. شاید شکرگزار نبودن گناه مشترک همه ایماندارانه. حالا دوباره سوالها رو مرور بکنیم. ما چه موقع خدا رو شکر میکنیم؟ همیشه خدا رو شکر میکنیم. ما برای چه چیزی شکرگزار هستیم؟ برای همه چیز. ما چگونه شکر میکنیم؟ در نام مسیح شکر میکنیم. حالا به سوال آخر میرسیم. ما خطاب به چه کسی شکر میکنیم؟ خطاب به خدای پدر. افسوسیان فصل 5 آیه 20: خدا و پدر را شکر کنید. من خیلی میپسندم که پولس در این آیه واژه پدر رو به کار میبره که حاکی از این صفت خدا میباشه که بزرگوار و کریم و سخاوتمنده. خدا چون پدر آسمانی است محبتش رو بر ما جاری میکنه. عبارت خدای پدر بر احسان و کرم پرمحبت خدا بر فرزندانش تأکید میکنه. خدای پدر همیشه به ما نعمت عطا میکنه. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. همه چیز از خدا میاد. حتی نعمتهایی که از دیگران به شما میرسه از دست خدا جاری میشه. انسانها وسیله‌اند تا اون نعمتها از طرف خدا به شما برسه. بنابراین همونطور که اشاره کردید، عیسی مسیح از زبان ما سرود میخونه. از زبان ما خدا رو شکر میگه و از طریق ما نعمت میبخشه. همین چند وقت پیش فرصت پیش اومد که به یه نفر کمک بکنم. اونا یه نیازی داشتن و این شادی عظیم از آن من شد که نیاز اونا رو برطرف بکنم. در چنین مواردی همیشه واکنش طرف مقابل برام شادی بخشه. اون شخص برای من یک یادداشت نوشت و تشکر کرد. اما جالبترین قسمت اینجا بود که این شخص در کل اون یادداشت از خدا تشکر کرده بود. اون نامه برای من خیلی دلنشین بود، چون سراسر اون تشکر از خداوند بود و یک کلمه درباره من نبود. این نشون میده نویسنده اون یادداشت خدا رو منبع همه چیز میدونه. وقتی ما از یک دیگه تشکر میکنیم، ممکنه تشکر ما کمی رنگ و بوی چاپلوسی داشته باشه. اما زمانی که خدا رو منبع همه چیز میبینیم، یعنی چشمانداز افسوسیان فصل 5 آیه 20 رو داریم. دوباره مرور بکنیم که وقتی از روح القدس پرستید، رابطه شما با خودتون درست میشه و سرود میخونید. وقتی از روح القدس پرستید، رابطه شما با خدا درست میشه و او رو شکر میکنید. عهد عتیق بارها و بارها ما رو به شکرگزاری از خدا فرا میخونه. مزمور 30، مزمور 50، مزمور 69، مزمور 92، 95، 100، 105، 116 نمونه این فراخوان هستند. این مزمورها ما رو مدام و پیوسته به شکرگزاری از خدا فرا میخونند. حالا در نقطه مقابل به رساله رومیان فصل 1 و آیه 21 نگاه بکنیم. این آیه در توصیف غیر ایمانداران چنین میگه: هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند. این مشخصه دنیای ناسپاسه که تولد تازه نداره. اما خدا میخواد قومش شکرگزار باشن. پولس به فیلیپیان میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با تمنا و دعا با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا عرض کنید. بله، با شکرگزاری. رساله کولوسیان فصل 2 و آیه 7 به ما میگوید شکرگزار خدا باشیم. به گفته رساله عبرانیان فصل 13 آیه 15 قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی که به اسم او معترف باشند. در عهد عتیق یه تعداد از کاهنان کاری دیگری نداشتند جز اینکه مردم رو برای شکرگزاری راهنمایی بکنند. آیا میدونید همه عیدها و جشنهای قوم اسرائیل به مناسبت شکرگزاری برگزار میشد؟ همه قصد و منظور هر یک از عیدهای یاد بود که هر کدوم یک عید بزرگ ملی بود، به مناسبت شکرگزاری از خدا برگزار میشد که قومش رو با محبت و شفقت و دلسوزی خدمت کرده بود. عید هفته ها، عید خیمه ها، عید کرناها، عید پنتکاست و عید پسح نمونه مناسبت های شکرگزاری بودن. در خاتمه این پیغام لازمه به یه مورد اشاره بکنم. وقتی بحث شکرگزاری مطرح میشه، با سه دسته مردم طرف میشیم. برای توضیح بیشتر به انجیل لوقا فصل 12 نگاه بکنیم. یک دسته کسانی هستند که هرگز دهانشون به شکرگزاری باز نمیشه. اونها هرگز برای هیچ چیز از خدا تشکر نمی کنن. به نظرم این افراد همه چیز به قوت و توانایی خودشون انجام میدن. اونا خیال می کنن به خاطر توانایی خودشون تونستن از فرصتهای پیش اومده در زندگی بهترین استفاده را بکنن. اما به انجیل لوقا فصل 12 با آیه 16 توجه بکنید. و مثلی برای ایشان آورده، گفت: شخصی دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا شد. پس با خود اندیشیده گفت: چه کنم؟ زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم ندارم. پس گفت: چنین می کنم؟ انبارهای خود را خراب کرده بزرگتر بنا می کنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد. به عبارتی چنین شخصی میگه ببینید چه کار کردم، این همه محصول به دست آوردم، چقدر عالی، الان وقتشه همه را انبار بکنم. حالا به ادامه آیه نگاه بکنید. و نفس خود را خواهم گفت که ای جان، اموال فراوان اندوخته شده، به این جهت چندین سال داری، اکنون بیارام و به خوردن و نوشیدن و شادی بپرداز. یعنی برو و خوش باش و بقیه عمرت رو از ثروتی که جمع کردی لذت ببر. اما به ادامه آیه دقت بکنید. خدا وی را گفت: ای احمق، در همین شب جان تو را از تو خواهند گرفت. آنگاه آنچه اندوخته ای از آن که خواهد بود؟ همچنین است هر کسی که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولتمند نباشد. الان میپرسید این آیات نامبرده چه پیغامی داره؟ پیغام اینه که این شخص خیال میکرد هیچ یک از داشته‌هاش رو مدیون خدا نیست، و باور نداشت خدا منبع و منشأ همه چیزه. او خیال میکرد همه چیز رو به قوت و توانایی و همت خودش به دست آورده. به دستاورد من نگاه بکنید. ببینید چی کار کردم. حالا بقیه عمرم پا رو پا میندازم و از دسترنج خودم حظ میبرم. اما خدا به او میگه همین امشب نفس آخرتو میکشی، چون قبول نداری که اگه خدا عمل نکنه هیچ محصولی بار نمیاد. اگه خدا عمل نکنه نه از زمین کشاورزی خبری خواهد بود و نه از دانه‌ای که اون رو در زمین بکاری. اما تو این دولت و ثروت رو مدیون خدا نیستی. تو خدا رو منبع همه چیز نمیدونی. پس همه چیز رو از دست خواهی داد. بله، یه دسته از آدما برای هیچ چیز شکرگزار نیستن. اونا خیال میکنن همه چیز وابسته به تلاش خودشونه. اونا خیال میکنن به همت خودشون ثروتمند شدن. این آدما خیال میکنن راه خودشون رو در زندگی پیدا کردن. اونا هر کاری که مراد دلشون انجام میدن و به میل خودشون کارها رو پیش میبرن. اصلا انگار نه انگار که خدا وجود داره. بله، این مشخصات یه دسته از آدم هاست که یک کلام از خدا تشکر نمی کنن. اما یه دسته دیگه وجود دارن که خدا رو شکر می کنن اما ریاکارن. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 9 با یه شکرگزاری ریاکارانه آشنا می شیم. این یک مسئله دیگر است درباره کسانی که به خودشون اعتماد دارند و خیال میکنند فرد صالح و درستکارند و به دستاوردهای مذهبی خودشون فخر میفروشند. به این آیه نگاه بکنید. دو نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به معبد رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. الان به رفتار این فریسی دقت بکنید. او با خودش دعا میکنه و در حالی که خود پرسته و در واقع فقط به خودش توجه داره، نام خدا رو به زبون میاره و به اصطلاح از خدا تشکر میکنه. اما این شخص حتی یه ذره در دلش شکرگزار خدا نیست. او از خودش تشکر میکنه و بس. او میگه برای دستاوردهایم از خودم ممنونم. اما در این خودمحوری و خودبینی که برای خودش دست گل میفرسته، وانمود میکنه در حال پرستش خداست. به عبارتی او با این رفتارش میگه من چقدر شکرگزارم، من تافته جدا بافته هستم. حالا به ادامه آیه توجه بکنید. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. سپس عیسی مسیح می‌فرماید به شما می‌گویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت، به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کسی خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. بسیار خوب، پس یه دسته از آدما اصلاً خدا را شکر نمی‌کنند، اما دسته دیگه به اسم اینکه از خدا تشکر و قدردانی می‌کنند در واقع از خود متشکرند. این دسته از مردم به خودشون می‌بالند، اما این رفتارشون تظاهر و ریاکاری است. حالا در انجیل لوقا فصل 17 با دسته سوم آشنا می‌شیم، یعنی کسانی که به راستی شکرگزارند. این ماجرای زیبا رو برای شما می‌خونم. لوقا فصل 17 آیه 11. هنگامی که سفری به سوی اورشلیم می‌کرد، از میانه سامره و جلیل می رفت و چون به روستایی داخل می شد، ناگاه 10 شخص جزامی به استقبال او آمدند و از دور ایستاده به آواز بلند گفتند: ای عیسی خداوند، بر ما ترحم فرما. او به ایشان نظر کرده گفت: بروید و خود را به کاهن بنمایید. ایشان چون می رفتند طاهر گشتند و یکی از ایشان چون دید که شفا یافته است، برگشته به صدای بلند خدا را تمجید می کرد و پیش قدم او به روی در افتاده وی را شکر کرد و او از اهل سامره بود. عیسی ملتفت شده گفت: آیا 10 نفر طاهر نشدند؟ پس آن 9 کجا شدند؟ آیا هیچ کس یافت می شود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟ و بدو گفت: برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. به عبارتی 10 نفر شفا می گیرند، اما فقط 1 نفر رستگار می شه. در این ماجرا به این نکته توجه بکنید که از اون 10 نفر فقط 1 نفر تشکر می کنه. فقط 1 نفر از اون 10 نفر شکرگزاره، اونم کسیه که سامریه، یعنی یهودی خالص نیست و یه شخص طرد شده بود. اما شکرگزاری این شخص واقعیه. اون 9 نفر به خواسته دلشو رسیدن. اونها خودخواه و خودمحور بودن و به مراد دلشون رسیدن. اونا میخواستن از اون بیماری که باعث شده بود از جامعه طرد باشن خلاص بشن. ولی اون سامری تک و تنها چقدر با شکوه به خواست عیسی مسیح رفتار میکنه. او عیسی مسیح رو جلال میده. آیا تفاوت رو میبینی؟ عده‌ای از ما فقط به همین قانع هستیم که به مراد دلمون برسیم و حتی به عیسی مسیح فکر نمیکنیم. اما هستند کسانی که به فکر جلال عیسی مسیح هستند، چون جلال مسیح خاص اوست و به راستی که او شایسته جلاله. عزیزان، قدردانی و سپاسگزاری بهترین فضیلت انسانه. اما وای از ناشکری و ناسپاسی که بدترین خصوصیته. الان به این کلام داوود توجه بکنید: تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. بله، از میان همه مردم دنیا این ما ایمانداران هستیم که باید از همه بیشتر شکرگزار باشیم. اگر جز عیسی مسیح هیچ دارایی دیگه نداشته باشیم، داشتن او برای شکرگزار بودن کافیه. وقتی عیسی مسیح رو داریم، برای ابدیت صاحب همه چیز هستیم. در انتها به این ماجرا گوش بدید. یه آقای مبشر به آپارتمان اجاره‌ای در شهر لندن دعوت میشه. در اون خونه کوچک و سرد، خانومی در بستر بیماری روی زمین خوابیده بود و آخرین روزای عمرش رو سپری میکرد. این مبشر که قصد کمک داره از اون خانوم میپرسه چه نیازی داره و چطور میتونه برای او کمک حال باشه. اون خانوم میگه: چیزی نیاز ندارم، من عیسی مسیح رو دارم. این جمله اون خانوم در ذهن اون مبشر ماندگار میشه. او از خانه اون بانو میره و در توصیف او چنین می نویسه: در قلب شهر لندن، در اون فقر و تهی دستی، این کلمات طلایی به چه روشنی می درخشن. مسیح را دارم، دیگر چه خواهم؟ بله، زنی تنها در بستر مرگ، در یک اتاق شیروانی، دور از هر گونه رفاه و آسایش دنیوی چنین میگه: مسیح رو دارم، دیگر چه خواهم؟ آیا واقعا معنی داره کسی که این جمله رو از اون خانوم میشنوه شتابان بره و از بهترین فروشگاه دنیا برای اون بانو خرید بکنه؟ چه ضرورت به خرید مایحتاجه وقتی حرف اول و آخر اون خانم اینه: مسیح رو دارم، دیگر چه خواهم؟ عزیزان، هم قطاران گناهکارم، چه والا مقامید، چه پایین رتبه، چه دولتمند و چه فقیرید، هر که هستید، هر چه هستید، آیا میتونید از صمیم قلب شکرگزار باشید و شما هم بگید مسیح رو دارم، دیگر چه خواهم؟ با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که عیسی مسیح رو داریم. از تو ممنونیم که خیلی از ما از دست سخاوتمند تو نعمت‌های فراوان گرفتیم. ما را بیشتر قدردان و بیشتر شکرگزار بگردان. باشد این قدردانی و شکرگزاری از دلی برخیزه که فروتنه، از دلی که با پوری روح تو فروتن شده. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org